بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الائمة الهداة المكرمين. شب شهادت رئیس مذهب امام صادق علیه السلام هست و سالگرد خاکسپاری ابدان مطهر شهدای گمنام دانشگاه امام صادق علیه السلام هم هست. عرض تسلیت به محضر مولامون ولی نعمتمون حضرت مهدی صلوات عنایت بفرمایید. در این فرصت محدودی که من توفیق دارم خدمتتون باشم، یه تأملی بر سیره امام صادق علیه السلام خواهم داشت و انشاءالله رحیافتی رو که برای امروزمون میتونیم از سیره این امام بزرگوار داشته باشیم رو خدمتتون عرض خواهم کرد. مرحوم کلینی در کافی شریف جلد 1 باب و مولد ابی عبدالله علیه السلام تاریخ زندگی امام صادق رو اینطوری نقل میکنه که حضرت صادق در سال 83 هجری فی سنه 83 83 هجری متولد شد در 17 ربیع الاول و به شهادت رسید در مضی فی شوال، فردا سال روز شهادت امام صادق هست، در سال 148 65 سال عمر مبارک این امام بزرگواره. یک نکته رو در باب مادر مکرمه حضرت صادق من عرض بکنم که مرحوم کلینی هم مطرح کرده و امه ام فروه بنت القاسم ابن محمد ابن ابی بکر. ام فروه رو که مادر مکرمه عرض بکنم حضرت در جلالت شأن اونقدر بالا و رفیعه که من دو تا کلمه رو در این روایاتی که مرحوم کلینی نقل کرده خدمت شما عرض بکنم. اولیش روایت رو از امام صادق نقل میکنه که حضرت فرمود که کانت امی مادر من ام فروه ممن آمنت و اتقت و احسنت و الله یحب المحسنین. این توصیفات خیلی بزرگیه، خیلی توصیفات بلندیه. آمنت، ایمان در حد اعلا، و اتقت و احسنت. محسنین در قرآن خب یک مرتبه بسیار بلندی رو دارن که امام صادق اینجا این مقامات رو برای مادرشون مطرح می‌فرماین. اون چه که خیلی جالبه و نیاز به تأمل داره این جمله است که حضرت صادق می‌فرماید که و قالت امی قال ابی. روایت رو از مادرشون نقل میکنه به واسطه مادر مکرمهشون از پدر بزرگوارشون نقل میکنه. این خیلی پیام داره. در بحث روایات اگر یک راوی رو علما میفرماین ما وثاقتش رو نتونیم تشخیص بدیم، یکی از راه‌ها اینه ببینیم کی از اون نقل روایت کرده. من سربسته بگم امام صادق میتونه، چون روایات متعددی داریم که احادیث من احادیث پدرم هست، یه واسطه در نقل میده و میفرماید و قالت امی قال ابی. به عنوان سلسله سند بین معصوم و معصوم ام فروه واسطه شده و این کفایت میکنه بر جلالت شأن این علیا مخدره. و اون روایت اینه که حضرت فرمود که یا ام فروه انی لعدو الله، من دعا میکنم از خدا میخوام لمذنبی شیعتنا فالیوم و لیله، روز و شب برای شیعیانم دعا میکنم. توجه نسبت به پیروان مکتب دارم. خب این جلالت شأن مادر مکرمه حضرته. اون چه که میخوام امشب خدمت شما خوبان عرض بکنم با رعایت اختصار در سیره حضرت صادق سلام الله علیه، امام صادق در دوران امامتشون دو دوره مشخص و البته متفاوت رو تجربه کرد. یکی در دوران بنی امیه که از هشام ابن عبدالملک شروع شد تا مروان همار خلیفه آخر مروانی ها، یکیش هشام ابن عبدالملک که 19 سال خلافت داشته. حیات امام صادق رو من تصویر بدم به شما که ببینیم کاری که امام صادق علیه السلام کرد چه کار بزرگی بود. این هشام که دوره حیات امام صادق رو یک بخش قابل توجهی رو معاصر بود با خلافت این خلیفه اموی، سیوطی میگه کان هشام حازمن عاقلا. در بنی امیه دو تا سیاستمدار بخوایم بگیم، یکیش هشامه، یکیشو میگه معاویه هست، یکیش هشامه، هشام ابن عبدالملک. اینا کی بودن؟ امت اسلامی گرفتار چه عقب گردی شده؟ 20 سال خلیفه جامعه اسلامی است. جاهز میگه هشام یک روز رو در هفته گذاشته بود منظم مشخص مخصوص میگساری. یه اتفاق کوچکی نیست. ما در فرهنگ اسلامی داریم یک روز رو مشخص میکنیم برای عبادات و مناسک اجتماعی، رسماً گفته این روز روز میگساری است. این وضعیته. و در دوره هشام اتفاقات عجیبی علیه بنی هاشم و علیه اهل بیت و مکتب اهل بیت به وجود اومده که من به یه نمونه بخوام اشاره بکنم، بحث شهادت زید ابن علی ابن الحسینه. شهادت زید در این دوره اتفاق میفته که زید آدم بزرگی بوده. من فرصت نیست حالا در شخصیت زید بخوام صحبت بکنم. اونچه که اتفاق این دوره هست تعطیلی حدیث، فشار بر اصحاب پیغمبر و بنی هاشم و مشخصا اهل بیت، از اون طرف فضا دادن به تریبونهایی که اون تریبونها نمیتونن افکار صحیح پیغمبر رو منعکس کنن. یعنی یکی از شاخصه های دوران خلافت بنی امیه که امام صادق علیه السلام با اون مواجهه، مسئله تحریف حقایق دینی است. اضطراب و تشویش فکری در دنیای اسلامه، در جهان اسلامه. اجازه بدید من یکی دو نمونش رو بگم. تریبون در جامعه اسلامی دست کیه؟ حتما اسم ابو هریره رو شنیدید. من یکی ابو هریره رو میخوام بگم، یکی محمد ابن شهاب زهری رو که فضای علمی جامعه رو در عصر امام صادق، البته در دوره بنی امیه، بتونم ترسیم بکنم. ابو هریره شاگرد کعب الاحبار ذهبی در سیر اعلام النبلا نقل میکنه که میگه کعب الاحبار یهودی بعد از رحلت خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم مسلمان شده، یعنی در دوره خلافت خلیفه اول مسلمان شده. بعد در زمان خلافت خلیفه دوم اومده مدینه، برای اصحاب پیغمبر از کتب بنی اسرائیل داره روایت نقل میکنه. قرطبی که از مفسرین عامه هست میگه که خلیفه دوم یه موقع صداش کرد گفت چی میگی به مردم؟ مطمئنی که این توراتی که برای مردم میگی تورات منزل بر موساست و تحریف نشده و اینها؟ گفت بله. گفت خب بگو. آزادش گذاشت که بگه. اینو قرطبی نقل میکنه. بعد این وضعیت کعب الاحبار ابو هریره شاگرد این آقاست و بعد خود این آقای کعب الاحبار وقتی میخواد ابو هریره رو تعریف بکنه میگه من ندیدم کسی رو که تورات نخونده اما اینقدر به مطالب تورات مسلط باشه مثل ابو هریره. تورات نخونده مسلط بر مباحث من ندیدم. حالا وضعیت حدیث رو ببینید. من چون میخوام سریع به یک بحث اصلی به اون راه بردی که سیره حضرت صادق سلام الله علیه برای امروز ما داره برسم اینجا رو یه مقدار با سرعت باید رد بشم. تنها در صحیح بخاری که کتاب اول عامه هست 446 حدیث از ابو هریره نقل شده. برای همه خلفای اربعه تعداد روایاتی که بخاری در صحیح نقل کرده 25% روایات ابو هریره است. کل خلفای اربعه روایاتشون رو بگذارید در بخاری 25% روایات ابو هریره است. این وضعیت ابو هریره و تریبون در حدیث در عالم اسلام در نشر فکر در تولید فکر دست این افراده. علامه شرف الدین بحث مبسوطی رو برای ابو هریره داره، جایگاهی رو که قدرت و حکومت به ابو هریره داده، تریبونی رو که حکومت به ابو هریره داده که تحریف بکنه حقایق رو. حالا فرصت نیست من روایات رو ببینم. و دومی محمد ابن شهاب زهری مالک ابن انس ازش نقل کردن که میگه گفتیم در مدینه فقیه کیه، محدث کیه؟ مدینه ای که مدرسه پیغمبر خداست، مدینه ای که مرکز تمدن اسلامی است، مدینه ای که پیغمبر خدا در منبر و تریبون این مدینه علم وحیانی رو برای مردم به ارمغان آورده، در این مدینه میگه که من جز یک فقیه و محدث ندیدم و او ابن شهاب زهریه، محمد ابن شهاب زهریه. ببینید حالا روایاتی رو، الحمدلله اهل فضلید، روایاتی رو که ابن شهاب زهری نقل کرده، روایات مجعولی رو که نقل کرده، اصلا گونه شناسی کنید این روایات رو. روایاتی رو که ابن شهاب زهری نقل کرده اگر یه گونه شناسی دقیقی بشه خروجش خیلی قابل تحلیل و ارزیابیه. خب این فضایی است که امام صادق سلام الله علیه در وضع اول با این مواجهه و ام المصائب هم همینه. مسئله دوم، مسئله تبدیل ولایت ربانی، به جای عرض کنم که اینکه ولایت ربانی در جامعه باشه، این خلافت شیطانی رو آوردن جایگزین کردن. کار خلیفه به جای میرسه رسما بگه یک روز روز میگساری است. از اون طرف معرفت وحیانی رو که پیغمبر اسلام آورد، وحی آورد تو جامعه، تعطیل میشه. آراء و احوا، یعنی یک مشت اندیشه سست بیپایه اومده وسط میدون. این وضعیت جهان اسلام اون موقع هست. خب این دوره بنی امیه که میخواد منتقل بشه به دوره بنی عباس یه تکانه شدید اجتماعی در عالم اسلام و در جهان اسلام اتفاق میفته. دو تا از خلفای بنی العباس معاصر با امام صادق علیه السلام، اولین خلیفه سفاه، اولین خلیفه عباسی 4 سال خلافت میکنه، از سال 132 تا 136. صفاح چطوری اومد میدون؟ شما میدونید اصلا بنی العباس با شعار الرضا من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم آمدن به میدون. نابسامانی های اجتماعی گوشه و کنار جهان اسلام رو اون موقع شما مطالعه بکنید میبینید که اینها راهی نداشتن بر سوار شدن بر این حرکت های اجتماعی جز اینکه این شعار رو بدن. و خیلی عجیبه، من فقط اجازه بدید یه نمونه شو بگم در تاریخ، این رو شما جوانها در جریان قرار بگیرید که صفاح وقتی حاکم شد بنی مروان رو، بنی امیه رو گفت بیارید میخوایم تکریم بکنیم شما رو. سرانشون رو جمع کردن و گفت من یک روزی همشون رو نشون تو یک مجلسی، گفت فردا بیاید میخوام به همه تون انعام بدم، هدیه بدم. هماهنگ کرده بود یک شاعر تیز زبانی به نام سدیف رو که وقتی اینها نشستن شما وارد جلسه بشو و تبانی کردن که چه کار کن. اینم وارد شد و بزرگان اینها نشسته بودن، گفت میخوایم انعام بدیم دیگه، جایزه بدیم، هدیه بدیم. این شعر بزرگی رو که سدیف خوند، یک قصیده بزرگی خوند، این یک مصرعش بیتش اینه: وذکروا مصرع الحسین و زیدی، زید شهید رو اینجا مطرح میکنه. شما مصرع یعنی قتلگاه و شهادت سید الشهدا رو و شهادت زید رو وذکروا یاد بیاورید، و قتیلا به جانب المهراسی که حضرت حمزه سید الشهدا منظورش بوده، حمزه سید الشهدا رو یاد کنید. یک دفعه این سران بنی امیه دیدن مثل این که اوضاع داره تغییر میکنه، چی داره اتفاق میفته، صحنه سازی برای سوار شدن بر موج تحولات اجتماعی است. بعد صفاح صدا میکنه میگه از کی شروع کنیم به جایزه دادن؟ سدیف بهش میگه خب از بنی هاشم شروع کن، مقدمن بنی هاشم. گفت خیلی خوب، حمزه رو بگید بیاد سلش رو بگیره. این شاعرم گفت حمزه کشته شده. گفت کی کشته حمزه رو؟ شروع کرد روزه حمزه رو خوندن. بعد گفت عین مسلم ابن عقیل، مسلم ابن عقیل رو بگید بیاد. گفت مسلم عقیل کشته شده. مسلم ابن عقیل، کی کشته مسلم ابن عقیل رو؟ اینا یه دفعه این سران بنی امیه و بنی مروان دیدن خیلی اوضاع داره به هم میریزه، و بعد دستور داد همه مردانشون رو بکشید با این شعار. این شعار رو اونجا صفاح داد: یا لسارات الحسین، یا لسارات بنی هاشم. بنی عباس با این مدل صحنه سازی و شعار اومد میدون. خب یک مردی در عراق به نام ابو سلمه، یک مردی در ایران به نام ابو مسلم، همین ابو مسلم خراسانی که شما اسمشو شنیدید. فضا رو ببینید، ابو سلمه نامه میده به امام صادق علیه السلام. اتفاقاتی میفته، از قدرت بنی عباس مایوس میشه، زاویه پیدا میکنه، نامه میده که شما بیاید میدون، ما حمایت میکنیم، قدرت رو میدیم به شما. حضرت یه شعری رو زمزمه میکنه: ایا موقدن نارن لغیر که زوها، آتیشی روشن کردی، چراغی که این نورش مال یکی دیگه. این خیلی حرف مهمیه که حضرت اینجا خوند. طبق برخی از نقلها نامه رو سوزوند، طبق برخی از نقلها فرمود نامه جواب نداره، برگرد. این پاسخی که امام به ابو سلمه میده. ابو مسلم خراسانی هم، ابو مسلم هم نامه میده که آقا ما باید بیایم و به امام صادق علیه السلام که شما بیاد میدون. حضرت یک جمله عجیبی میفرماید، میفرماید ما انت من رجالی، جریان شناسی حضرت، ما انت من رجالی، تو نیرو من نیستی. نامه میده به امام صادق که بیاید شما در مصدر امور انقلاب قرار بگیرید. ما انت من رجالی، تو نیرو من نیستی. ولی زمان زمانی، زمان شناسی و جریان شناسی حضرت صادق سلام الله علیه. این امام مکتبی رو و دانشگاهی رو تأسیس میکنه که میفرماید العالم به زمانه، عالم به جریانات اجتماعی و عرض بکنم زمان شناسی. خب هر دو رو حضرت رد میکنه و بعد تاریخ نشون داد که چی اتفاق افتاده. و عرض آخری که میخوام داشت باشم، این فضای سیاسی، اون فضای عرض کنم حدیثی و فقهی و علوم دینی، یه وضعیت فکری بلبشوی عجیبی هم در عصر امام صادق ایجاد شده. خوارج به میدون اومدن، معتزله به میدون اومده، مرجعه به میدون اومده، قلات شیعه به میدون اومدن. وقت من گذشت روایات متعددی رو من یادداشت کرده بودم که حضرت چطور برخورد میکنه با قلات نفهم شیعه، اینایی که میدون میدن به اجانب، میدون میدن به دیگران به خاطر حرفای بی خودی که میزنن، بی منطقی که میزنن، که حمله بشه به مکتب قوی و قویم تشیع و وحیانی. حضرت چطور با اینو برخورد میکنه؟ یه نظام فکری عجیب این مدلی اتفاق افتاده. حضرت صادق سلام الله علیه با اون مدیریت ربانی که داشت، دو جمله میخوام عرض بکنم در سیره امام صادق: مدیریت تحول و جنبش نرم افزاری. این دو مؤلفه و دو شاخصه دانشگاه بزرگ امام صادق علیه السلام بود. مدیریت تحول، نسل جوان فرهیخته آماده رو حضرت آورد میدان. این تریبونی که دست ابن شهاب زهری بوده، دست ابو هریره بوده که روایت رو میگفته، هست کاری کرد امام صادق با تأسیس این دانشگاه بزرگ که حسن ابن علی و شاه از یاران امام کاظم علیه السلام، از یاران امام رضا علیه السلام، میگه من رفتم در مسجد کوفه 900 استاد مسلم نشسته بودن که میگفتن حدثنی جعفر ابن محمد. این اللهم صل على محمد و آل محمد. مدیریت تحول در تفکر و اندیشه اجتماعی، چی کار کرد حضرت تو این وضعیت بلبشوی عالم اسلام به لحاظ سیاسی، اجتماعی، فکری؟ چی اتفاق افتاده؟ تریبون به دست 900 استاد رسیده. امام صادق، مرحوم شیخ مفید در ارشاد میگه تا 4000 شاگرد و راوی تربیت کرد. رشته های مختلف، تخصص های مختلف رو ایجاد کرد. یه عده رو در کلام تربیت کرد، یه عده رو در فقه و حدیث تربیت کرد، یه عده رو در علوم طبیعی تربیت کرد. شما رساله هایی رو که از جابر ابن حیان نقل شده و ضبط شده و منعکس شده ببینید. سرسلسل جنبان نهضت و جنبش تولید علم در دنیای اسلام که مبدأ تمدن اسلامی شد، امام صادق و امام باقر علیه السلام هستند. امام صادق خیلی کار بزرگی کرد. اون فکری که می اومد سمت جامعه بر اندیشه های خرافی، مبتنی کرد بر معرفت وحیانی و بعد فرمود این روایت حضرت حدیثی، حدیث و ابی و حدیث و ابی، حدیث و جدی، سند سلسلت و ذهب که میگن طلائیه. ما این روایات رو اینطوری نقل میکنیم و جد من از جدش و جد من همینطور تا به خاتم انبیا سند رو میرسونه. این حوزه اولی که امام صادق علیه السلام کار کرد، جوانها رو آورد به میدون، مدارس تخصصی رو ایجاد کرد، مناظرات، کرسی‌های آزاد اندیشی مکرر اندر مکرر. اینجا من بخشش رو یادداشت کردم. مناظرات، کرسی مناظره و آزاد اندیشی ایجاد می‌کرد، میگفت مباحثه کنید. ما در تضارب افکار و در حوزه اندیشه، هر وقت اندیشه دینی به چالش کشیده شد، عیار خودش رو نمایان کرد. اون دانشجویان برجسته مکتب امام صادق و فهیم مکتب امام صادق و دانشگاه امام صادق علیه السلام، این عیار بالا رو نشون دادن. جوونی داریم به نام هشام که من واقعا گاهی اوقات این روایت رو میبینم برای خودم، هم میشه گفت حسرت، هم میشه گفت قبطه. بزرگان ملل و نهل می نشستن مباحثی که چالش های فکری اون روز دنیا بود، نهضت ترجمه هم شروع شده بود، یعنی واردات دانش های وارداتی مادی هم بود. حضرت نشسته، گفت بزرگانی نشسته بودن منتظر در رو نگاه میکنه تا هشام اومد. در روایت داره که هشام هنوز محاسنش کامل نشده بود، حضرت صدا کرد که بیا بالا، بیا بالا. اینقدر تکریم کرد تا کنار دست خودش نشوند. این جمله رو فرمود که مرحبا بناصرنا بیدهی و لسانه، درود بر تو جوان متفکری که با زبانش، به یدهی و با قلمش، با بنان و بیانش از نصرت ما دست نمی کشی. اینطوری داره تجلیل میکنه از این شاگردان. ابان ابن تقلب رو تربیت میکنه که یک تنه 30,000 روایت از امام صادق، دنیای اسلامی که تعطیلی حدیث رو نزدیک یک قرن تجربه کرده، حدیث پیغمبر نمیدونه چیه، حدیث ابو هریره رو میشناسه. ابان یک تنه 30,000 روایت نقل کرد و بعد حضرت صادق فرمود فما رواه لکعنی، هر روایتی رو ابان برای شما نقل کرد شما از من نقل کنید. یعنی اینطوری توصیف میکنه ابان رو، چنین شاگردانی رو تربیت میکنه. یک عده جوان با ظرفیت در مقام تعلیم در محضر امام صادق، عناصر مهمی که تونستن تحول آفرینی کنند و مدیریت بر تحول بکنند. کالزبر الحدید، معلب ابن خنیس رو که از شاگردان حضرت شما اسمش رو شنیدید تو این کمک های شبانه حضرت. من یه پرانتز باز کنم چون نمیرسم به این بخشی که بخوام بگم. حضرت تو بحث های امداد اجتماعی تو شرایط سخت حواسش به زندگی جامعه بود. حالا من تو بحث جنبش نرم افزاری دارم صحبت میکنم، چون مسجد دانشگاه امام صادق علیه السلامه. اما این یه جمله رو تو پرانتز بگم، مفضل ابن عمر که از بزرگان شاگردان امام صادقه، این روایت رو نقل کردن که مفضل رد میشد، دید دو نفر با هم دعوا دارن، اتفاقا دعوا هم سر ارث و میراث بود، دو تا برادر سر ارث و میراث دعوا داشتن. صداشون کرد مفضل، گفت آقا بیاید یه لحظه با هم بریم خونه. گفت ما رو برد خونه شون و گفت که چرا دعوا میکنید؟ گفتیم رو 400 درهم اختلاف داریم، نتشاجر، این مشاجره ما بین 400 درهمه. گفت صبر کنید. رفت یک همیان پولی رو گرفت آورد، گفت این پول و شما دوتا صلح کنید. صلح کردن. اینو مرحوم کلینی در کتاب صلح کافی آورده، اصلاح بین الناس. بعد مفضل میگه که اونا صورت همو بوسیدن، آشتی کردن که بخوام برن، تشکر کردن. گفتم این پول من نبود. گفت پول کی بود دادی؟ گفت اینا امام صادق علیه السلام به من داده. گو اگر دیدی دوتا شیعه با هم، دوتا مؤمن با هم درگیر این مسائل خوردن، اصلاح کن بین الناس رو، کمک کنید به فقرایی که دستتون میرسه. باز میگه صدام کرد، گفت این پولو بگیر ببر بده به فلانی، نگو کی بهت این کمک رو رسونده. بعضی جاها کمک باید مخفیانه باشه، یه جاهای درسته باید علنی باشه، فرهنگ سازی بشه، اما یه جایی باید مخفیانه کمک کنید، مخصوصا تو این وضعیت اقتصادی که تو جامعه پیش اومده. آبرومندهایی در معرض مخاطره ارضی قرار گرفتن تو این وضعیت اجتماعی. اونی که میتونه گو اینو ببر برسون بهش، کمک کن. گو من بردم بهش دادم. گو کی به این کمک رو به من رسونده؟ گفتم اون آقایی که این کمک رو به من به شما رسونده. به من گفته نگو کی. گو ببین خدا خیرش بده. اسم امام صادق رو آورد، گفت فلانی با این که دستش میرسه هوای ما رو نداره، با خب منم یه جوری شدم. حالا حضرت فرموده بود نگو که کمک کرده. انفاق فسراء و ذرا در علن و در خفا. خب اینا فرهنگ سازی اجتماعی امام صادقه. برگردیم به عرضم و جنبندی بکنم، یه نیروهایی رو تربیت کرد که این معلب ابن خنیس از کسانی بود که شب حضرت میخواست بره کمک کنه فقرا رو. معلب ابن خنیس گاهی اوقات همراه حضرت بود. معلب ابن خنیس رو داوود ابن علی والی و فرماندار مدینه جلبش کرد، احضارش کرد، بازداشتش کرد. فشار سنگین و شدید، گفت باید بگی اصحاب امام صادق، اون تقیه ای که در دوره امام صادق رضا امام صادق فرمود تقیت و دینی، اون تقیه ای که حاکم بود، گفت بگو اصحاب امام صادق رو به من معرفی کن. این حرف رو ببینید، گفت بهش گفتم اگر شیعه امام صادق زیر پای من مخفی باشه، من پام رو بلند نمی کنم که تو ببینی. و با شدیدترین شکنجه ها مواجه شد. ابن ابی عمر رو که طلبه ها دانشجوها آشنا هستن، خیلی از روایاتش مرسله، به خاطر همینه که لونر روایات از کی از امام صادق نقل شده، کتابهاش رو دفن کرد، چون تو اونجا نوشته بود من از فلانی شنیدم از امام صادق این روایت رو، به خاطر اینکه لونر تو شکنجه اصحاب امام صادق شناسایی نشن. چنین شاگردانی که زبور الحدید تربیت کرد، مدیریت تحول و جنبش نرم افزاری اگر میخواد جامعه به اون اتفاقاتی که لازمه بیفته. لذا حوزه ها و دانشگاه ها باید نبض تفکر رو در جامعه به دست بگیرن، باید مدیریت تحول رو تو جامعه بتونن داشته باشن. دانشگاه انقلابی دانشگاهی است که نبض تفکر جامعه دستشه. حوزه انقلابی حوزه است که نبض تفکر جامعه دستشه، جلوتر از تحولات اجتماعی حرکت میکنه. و خدا رو شاکریم دانشگاه بزرگ و مقدس امام صادق علیه السلام که ما افتخار خدمتگزاری رو داریم، اصلا بر این اساس، یعنی بر اساس جنبش نرم افزاری و مدیریت تحول تأسیس شده و شکل گرفته. این اون نیازی که ما امروز داریم. و تکیه به جوانان، مقام معظم رهبری در این بیانیه گام دوم انقلاب فرمودن تکیه به جوان، امام صادق تکیه به جوانان کرد. اینا تحول آفرینند. اگر ما تحول در مدیریت در جامعه رو میخوایم، اگر ما مدیریت تحول میخوایم، باید بیایم سمت جوانهامون. اگر میخواد تمدن نوین اسلامی نوزایی بشه، باز تولید بشه، راهی نداریم جز این راه بردی که امام صادق علیه السلام به ما میده. و این توان هست، الحمدلله این ظرفیت هست. این جوانهای مؤمن معتقد با ظرفیت با استعداد که هر جا اومدن واقعا تحول آفریدن. امروز راه برون رفت از خیلی از مشکلات اینه که ما اعتماد کنیم به نسل جوان فرهیختمون، تکیه کنیم به نسل جوان فرهیختمون و انشاءالله رحمان مدیریت تحول رو در جامعه به این نسل بدیم. خستتون کردم. شب شهادت رئیس مکتب جعفری است و مکان هم مکان مقدسی است، مسجد دانشگاهی است که به نام امام صادق علیه السلام نامگذاری شده و در محضر شهدای گمنامی که سالگرد تدفین ابدان مطهرشون هست. من یه جمله اجازه بدید براتون ذکر مقتل و روزه بکنم و این روایت رو هم میخوام مقتل رو از کافی شریف براتون بخونم که مرحوم کلینی در کافی شریف جلد یک این روایت رو نقل کرده. کی راوی روایت؟ مفضل ابن عمر، همین مفضلی که اسمش به میان اومد و از شاگردان برجسته امام صادق علیه السلام. میگه که منصور والی مدینه رو دستور داد وجه ابو منصور، ابو جعفر منصور، منصور نامه داد، دستور داد، ان احرق بیت جعفر. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، چی گذشته بر آقای مظلوم ما، رئیس مذهب و مکتبمون. صداش زد گم میری بر این پیرمرد شیخ الائمه 65 سال معلم جامعه هست، این همه خدمات به فرهنگ و دانش این جامعه کرده. بزرگان اهل سنت افتخار میکنن که شاگرد امام صادقن، استاد رو اینطوری باش برخورد میکنه. گب میری و خانه جعفر رو، امام صادق سلام الله علیه، خانه رو آتش میزنی. اگر این در کافی شریف نبود، شاید آدم اعتماد نمی کرد به برخی از این اخبار. یه جمله بگم، آمدند خانه شیخ الائمه رو به آتش کشیدند. راوی میگه دیدیم این پیرمرد سراسیمه، سر برهنه، پا برهنه، از وسط دود و آتش اومد بیرون، صدا میزنه انا ابن ابراهیم، من فرزند ابراهیمم. آی هیئتیا، آی جوانهای اهل بیت، آی عاشقای اهل بیت، آماده اید بگم یه جا هم کربلا گفتن این خیمه ها رو آتش بزنید. تو خیمه زین العابدینه، من بمیرم. میگه دیدم زینب بنت علی هی میاد توی خیمه سراسیمه، هی میره بیرون. گفتم خانم خیمه ها آتش گرفته. گفت بیمارم درون خیمه است. علاله